آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آقای تیوال سلام. بهمن ماه 96 در سالن سایه هستم و گفتگو می کنم با آقای احمد ایرانی خواه، کارگردان نمایش کار تورنج زلیخا.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که صدای منو میشنون و خسته نباشید میگم به شما همکار عزیز که از آوای تیوال تشریف آوردید برای مصاحبه. من در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون. آقای ایرانی خواه، از نمایش جدیدتون برامون بگید، این که چطور شدید متن انتخاب کردین و شروع کردین این کار؟
متنو که انتخاب من نبوده، یعنی در واقع چرا این از این واژه استفاده میکنم انتخاب من نبوده، چون که ما یه کارگاهی داریم به نام کارگاه تجربه نمایش. دوستان محبت کردن به من، گفتن بعد از 3 سال یا 4 سال که وقفه افتاد بین آخرین کار که به نام گلوله جادویی بود و در جشنواره فکر کنم 92 روز صحنه رفت و هنوز توفیق اجرا پیدا نکرده اون کار، یعنی 4 تا اجرا در جشنواره 92 شد و هنوز تا حالا به یک نوعی اجرا نرفته و منم به یک نوعی با خودم عهد بسته بودم که دیگه تئاتر کار نکنم. دوستان گروه تصمیم گرفتن که ما رو از این خونه نشینی و انزوا خارج کنن به لطف گروه و یاری و همدلی این دوستان، گفتم بیایم شروع کنیم یک کاری. یه طرحی رو پیشنهاد دادم، دوستان موافقت کردن. از زمانی که به صلاح بچه‌ها دور هم جمع شدیم، نویسنده که به صلاح خانم ملیحه مرادی جعفریه با اتودهایی که دوستانمون در گروه کارگاه تجربه نمایش بودن زده شد و کم کم مت شک گرفت، به این دلیلی که هیچ چیز از پیش تعیین شده نبوده، همدیگه رو صدا زدیم، یعنی به لطف این دوستان مام پامون کشیده شد وسط دوباره.
این شکلی که ما توی کارگردانی میبینیم در واقع این فرم اجراییتون که حالا با استفاده از جست هاست و یک زبانی داره که یه ذره میتونیم بگیم اسطوره‌ایه، شاید یه ذره متفاوت از زبان نمایش های معمول، این هم چیزی بود که حالا توی اون اتودها و توی اون پروسه در واقع بهش رسیدین یا نه این در واقع ایده کارگردانی شما بود که اون متن رو به این شکل اجرا کنه؟
100% همه چیز از دل همون کارگاه شکل گرفت، یعنی طرحی رو که به صلاح توسط حالا من داده شد اینجوری شد که به شکل یک زبان آرکایک یا به یک نوعی زبان شاعرانه نوشته بشه. حالا چرا آرکایک نیست؟ آرکایک برمیگرده به یک جهان باستانی، یک زبان باستانی، چون که خیلی دورتر از ماست. واژگان مال گذشتگان، مال کهنه و به نوعی از اذهان عمومی خارج شده، یعنی دیگه مردم با اون واژگان صغیر که مثلا در تاریخ بیهقی هست مردم دیگه گفتمان نمی کنن، گفتگو نمی کنن. زمان به واسطه زمان، به واسطه به صلاح اتفاقاتی که در پروسه زمان افتاده، اون قدرت خودش و اون سختی و صغیر بودنش رو از دست داده، یعنی رنگ باخته کلمات. به این معنا آرکایک نیست. گاهی اوقات تو این متن می‌بینیم که زبان شاید امروزی هست ولی در کنار هم قرار گرفت، یعنی چگونه قرار گرفتن واژگان در کنار هم یک شاعرانگی داده به کار و یک کلاسیک گونه، و به همین دلیل ما احساس می‌کنیم که کار زبانی زبان آرکاییکه، یعنی مال باستانه، مال کهنه، مثل زبان استاد بهرام بیضایی. به همین دلیل این احساس دوگانگی رو به وجود میاد. در شیوه اجرای ابتدا ما سعی کردیم از همون فرم رئالیستی شروع کنیم، از همون اتفاقی که مال کارهای گذشتگان انجام دادن، ولی همیشه از این فاصله میگرفتیم که کارهایی که در زمینه تاریخ شده به خصوص واقع کربلا یا عاشورا ازش فاصله بگیریم، چرا فاصله بگیریم؟ چون که اذهان عمومی یا با این تصاویر کاملا آشناست و دیگه تماشاگر امروز دوست نداره این اتفاقات رو در سالن تئاتر یا در پرده سینما ببینه. چرا؟ نمونه بهترینش که تو این شکل اتفاق افتاده مختارنامه است یا امام علی. این زبانم به این دلیل ازش فاصله گرفته، به سمت شاعرانگی رفته که بهترینش در مختار یا به یک نوعی در روز واقعی استاد بهرام بیضایی شکل گرفته. پس وقتی که این چند مورد رو داشتیم کنار هم قرار دادیم، گفتیم اجرام باید از این سمت و سویی که در گذشته شکل گرفته ازش فاصله بگیریم. پیامد این چی بود؟ گفتیم ما بازسازی میکنیم برای عصر حاضر، بازنمایی میکنیم، یعنی زیباشناختی عاطفی و زیباشناختی اتفاقاتی که در گذشته دور یا به یک نوعی کارهایی که در تاریخ یا به یک نوعی در موزه ذهن مخاطبمون هست که مربوط به گذشته است، اینا رو بیاریم نزدیکش کنیم در عصر حاضر، ببینیم چه کاربردی داره برای این نسل. آیا شکل شمایل که تغییر کرده، فرضاً اگر گذشتگان در کاسه آب می‌خوردن یا در یک کوزه شکسته آب از رودخونه می‌بردن که الان شکلش اومده به واسطه لوله کشی، آیا این فرق یا اتفاقی حاصل می‌کنه در روند عاطفی آدم ها؟ عاطفه که تغییر نمی‌کنه. به همین دلیل ما به سمت یک سری کارهای جست انگارانه رفتیم. چرا تو این جست انگارانه وارد شدیم؟ به این دلیل که احساس کردیم عاطفه که همونه، به طبع عواطف انسان ها که تغییر نکره، انسان هایی که اون زمان هم زندگیم که 1400 سال یا گذشته 5000 سال پیش دارای عاطفه ترس بودن، دارای عاطفه نفرت بودن، دارای عاطفه عشق بودن، دارای عاطفه به اصطلاح به یک نوعی انزجار بودن، گریه بودن. پس این عواطف همیشه در طول زمان هست. چه چیزی تغییر کرده؟ شکل به اصطلاح روزمره که حالا امروز بهش میگیم فرضاً مدرن. حالا چون که اینا تغییر کرده، ما به یک نوعی احساس میکنیم اون آدم ها یعنی بری از، یا ما آدم ها خالی از اشتباهات اونا هستیم. پس ما هم میتونیم اشتباه بکنیم، ما هم میتونیم تو این شرایط تو وضعیت قرار بگیریم و خودمونو محک بزنیم. چرا؟ به این دلیل که همیشه احساس میکنم که همه جای زمین کربلاست. کربلا به این معنا که یک حقی از بین خواهد رفت. همیشه احساس میکنیم عاشورا به خاطر این که همیشه یک مظلومی سرش بالای داره یا سرش بریده میشه یا سرش روی نیزه است. پس وقتی که همیشه روزها تکرار میشه و همه جای دنیا میتونه کربلا باشه، میتونه این کربلا در آفریقا اتفاق بیفته، حتی میتونه این کربلا در مثلا بنگلادش یا حتی در لیبی، در مصر، همه جای جهان میتونه اتفاق بیفته، ولی شکلش فرق میکنه، خصلت آدم ها که فرق نمی. به همین دلیل ما رو آوردیم به یک سری ابزار آلات یا به یک نوعی امکانات مدرن امروزی که دست همه آدم ها هست، یعنی آشناست. در درجه اول مخاطب مثل شما دچار یک تناقض میشه، میگه زبان کلاسیک، زبان آرکائیک، زبان شاعرانه است، ولی رفتار کاملا امروزیه، اتفاقات شکل شمایلش امروزیه. این شکل شمایل یک نقیزه، یک تناقضی در ذهن مخاطب به وجود میاره. ما حاصل دبستانی که ما کار کردیم یا مکتبی که کار کردیم یا مدرسه‌ای که کار کردیم، اولین فاکتور یا اولین چیزش تناقض‌گوییه. یعنی ما شما رو دچار تناقض کنیم. زبان آرکائیکه ولی رفتار کاملا مدرنه. این تناقض به کمک آشنازدایی باعث میشه که شما بیشتر توجه بکنید، چرا این، چرا این، چرا این اتفاق. حالا جست ها، سوال شما چرا ما به سمت جست رفتیم، جست انگارانه رفتیم یا بازی زیباشناختی جست رو انتخاب کردیم برای این به اصطلاح پروسه، به این معنا که همیشه جست گویاتر از گفتار حرکت میکنه. مخاطب اول جست منو میبینه، بعد کلام منو. به همین دلیل میبینیم که کار پر از جسته، یعنی زبان، حتی زبان بدن نیست، زبان جست، جست انگارانه است. یعنی به این سمت روی آوردیم که اول حرکت بعد گفتار. اینی که حالا شاهد به اصطلاح این پروسه بودید، فکر میکنم از این مقوله ما تونستیم استفاده بکنیم.
و علاوه بر حالا گفتای خودتون، توی شکل اجرایی آیا از شیوه های نمایش های ایرانی هم بهره بردین توی حالا اون پروسه‌ای که داشتین تولید میکنین، یعنی که اصلا به اون سمت نرفتین و جور دیگه ای کار کردین؟
ببینیم، نمایش ایرانی من منظور شما رو نمیدونم، یعنی مثلا تعزیه یا فرزن. بعضی از دوستان میگن آقا شما به سمت مثلا آثار گروتوفسکی رفتی، یا بعضی از دوستان به خاطر این جستا فهم میکنن ما به سمت مثلا دبستان یا مکتب یعنی هدایت بازی به سمت بیومیکانیک مایرهولت رفتیم. من فکر میکنم این جستا جستایی که خالقش خود همین کارگاست. به چه منظور؟ به این منظور که از دل این نمایش، یعنی برخواسته از دل همین نمایشه، یعنی وام گرفته از به اصطلاح مکتب یا دبستان بازیگری آقای مایرهولت نیست. چرا؟ اون جستا رو اومده برنامه‌ریزی کرده، همه جای جهان به نوعی دارن از همون استفاده میکنن. اگر فرزن جناب ما میتونیم بگیم این کار شاید طعنه زده باشه به آثار گروتوفسکی. چرا؟ چون که جناب آقای گروتوفسکی هم میاد کارهای کلاسیک، کارهایی که موزه نگارانه است، یعنی کارهایی که به موزه پیوسته، همه این کارا رو میاد چیکار میکنه؟ به شکل و روایت، به روایت امروزی اجراش میکنه. و وقتی که ما میایم وام میگیریم از اون گذشته، یه چیزی باید داشته باشیم. اون آثار کلاسیک به یک نوعی مال گذشته است. حالا چیکار باید بکنیم که امروز قابل فهم بشه و قابل باور، قابل بصری باشه؟ یعنی از چه عناصر بصری باید من استفاده بکنم که شما راحت‌تر با کار یعنی ارتباط برقرار کنم؟ حالا به یک نوعی میگن اینه، ولی خودم یا دوستان من عقیده بر این نداریم که ما به این سم رفتیم. چرا؟ اونا رو ما مطمئنن خوندیم، به طب اطلاع داریم، شاید در اندوخته و دانش من بوده مثلا آثار بیومیکانی که جناب آقای مایرهولت یا مثلا گروتوفسکی، همه اینا هست، ولی ما حاصل ساخته و پرداخته همین کارگاه و از دل تمرینات در اومده. و تو این فیگورها و ژستا به طب جناب آقای حامد نصرآبادیان به من خیلی کمک کرد. این نبوده که ما اتود زدیم تو این ژستا و از دل این اتودا به این شکل و شمایل و این ژستا رسیدیم. این هم یک زیباشناختی خاص خودشو میطلبه و همین دلیل من احساس میکنم که این کار اول از این یک آزمایشگاه یا این لابراتوره، و اگر مخاطب میخواد با آثار با این اثر ارتباط برقرار کنه، ابتدا این کار وارد یک آزمایشگاه شده. مطمئنم خیلی از تماشاگرها از این کار خوششون میاد و مطمئنم خیلی از تماشاگرها از کار بدشون میاد. چرا؟ چون که با اون چیزهایی که مرسوم در تئاتر ما خیلی فاصله گرفته و به یک نوعی شاید براش یه ذره سوال و یه ذره عجیب غریب باشه. چون که به طب وقتی که با یک آثاری مثل مکبث، فرزند دوستانم با همین جست اگر کار بکنن، چون که اینقدر ما مکبث دیدیم، اینقدر به صلاح شکل و شمال‌های متفاوت دیدیم، اونو میتونیم باور کنیم. ولی چون که با تاریخ خودمون با این واقعه هنچین شوخی یا هنچین برخورد یا هنچین مواجهی نشده باشه، یه ذره برای سخته. این ثقیل بودن یه ذره بازیگرها رو یه تماشاگرها رو دوچار مخاطره میندازه، یه ذره برای خودشون دوچار دوگانگی میگه یعنی چی. به همین دلیل میگم شاید با کار ارتباط برقرار نکنه.
و بازیگرها توی این پروسه چقدر نقش داشتن؟ از کار با بازیگر رو بگین، از منظر بازیگری در واقع.
ببینیم، از منظر بازیگر اول از این من مدیون تک تک بازیگرها هستم. چرا؟ این کار حدود 6 ماه تمرینش شکل گرفته، 6 ماه به یک نوعی روزانه 6 ساعت به غیر از روزهای تعطیل و جمعه تمریناتش سخت ادامه پیدا کرده. و همین دلیل تو این وانفسایی که تئاترایی که شاهد هستیم، البته این پوان برای ما نیستا و نمیخوایم خدای نکرده به یک نوعی فخر بفروشیم به دیگر دوستانی که دارن تئاتر کار میکنن، اصلا اینجوری نیست. چون که طبیعت تئاتر اینه که باید براش وقت بذاری، باید خودتو وارد یک جهانی به نام قرنطینه بکنی. هرگز هرگز به کسی خورده نمیگیریم که خدای نکرده یک کارو 10 روزه میمنده یا 1 روزه میمنده یا 1 ماه میمنده یا 3 ماه یا 6 ماه. تئاتر خصلتش اینه که باید براش زحمت بکشی، مثل دو میمونه، چرا میگن دو مادر ورزش ها؟ سالا تئاتر هم به نوعی به زعم من مادر تمام هنرهاست، چون که تو تئاتر همه چی میبینی، مجسمه میبینی، معماری میبینی، طراحی صحنه میبینی، نور میبینی، نقاشی میبینی، خطاطی میبینی، همه هنرها تو دل این اتفاق. و وقتی که این وضعیت هست، خصوصیت تئاتر ما رو وادار میکنه که براش وقت بذاریم. خصوصیت تئاتر وادار میکنه ما رو که براش، برای این هنر والا ارزش قائل بشیم، همت کنیم، برای تک تک اعضایش که در کنار هم میخوایم بشینیم به یک نوعی احترام قائل بشیم. این احترام ما رو وادار میکنه، چون که در درجه اول خودمون رو دوست داریم و وقتی خودمون رو دوست داریم تماشاگرمون رو دوست داریم. برای تماشاگر احترام قائل میشیم. چرا؟ چون که تو این بانفزا، تو این مخارج و اقتصاد سرسام‌آوری که برای جامعه ایرانی در حال حاضر شکل گرفته، یعنی تو این اقتصاد میاد بلیت به اصطلاح گرانی، حالا به زعم من میگم گرانه، 25,000 تومان میخواد بده بیاد داخل سالن، پس بعد براش احترام قائل بشیم که به تماشای آثار ما میشینه. کار با این بازیگرا به مراتب، چون که همدل بودن، برای من خیلی آسان بود، چون که پا به پای تفکرات من گام برداشتن. البته سختی هست، گاهی اوقات اختلاف سلیقه هست، ولی اختلاف سلیقه در جهت پیشبرد کاره، نه در جهت به اصطلاح به یک نوعی تخریبش. از این منظر که ما اختلاف سلیقه داریم، به یک نوعی در یک دیدگاهی گاهی به ما به بن‌بست میرسیم. این بن‌بسته دلیل بر عقب نشینی ما از خاستگاه ما نیست، این در به دلیل پیشرفت ماست. به خاطر چی؟ ما از مجموعه بازیگرانی توی کار استفاده کردیم، همه تحصیلات عالیه این رشته رو دارن، همه فوق لیسانسن، پس به خاطر همینه، چون که یک دانشی داریم هر کدوم از ما از یه جهانی میاییم. حالا وقتی که میخوایم سر یک موضوعی به تفاهم برسیم، هر کدوم نظرهای مختلفی داریم، باید انقدر اتوت بزنیم، انقدر بینمون چالش و انقدر استکاک به وجود بیاد تا ما به این چالشه و به این استکاک دست پیدا بکنیم. ولی در کل خیلی خوشحالم، چون که تونستیم به کمک همدیگه، به کمک به اصطلاح تفکر جمعی، یعنی خرد جمعی، به یک سری اتفاقات فوق‌العاده نابی دست پیدا بکنیم. برای همین از بازیگرانم بسیار قدردان و سپاسگزارم.
بسیار ازتون ممنونم. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه، اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
من نکته دیگه ای که مثلا در ارتباط به شخص خودم باشه ندارم، فقط دوستانه تقاضا میکنم از عزیزانی که صدای منو میشنون یا به یک نوعی حالا مطلب رو در جایی میخونن، خواهش میکنم که با این تفاصیلی که حالا دیگر دوستان، یا چون که ما الان 7 شب از اجرامو میگذره، دوست دارن به دیدن این اثر، به این یعنی کار تورنج زلیخا بشینن، خواهش میکنم محبت کنن، تشریف بیارن و ما همچنان که اسم کارگاه تجربه نمایشو به یدک میکشیم، استقبال میکنیم از نقطه نظرات. همچنان که یکی دوست بزرگواری گفت که این کار انگار ما رو وارد یک آزمایشگاه میکنه، آزمایشگاه به این منظور که ممکنه تو این آزمایشگاه ما خطا کرده باشیم. این خطا زمانی قابل بررسیه که بازخورد داشته باشه، مواجه باشه با تماشاگر. به همین دلیل خیلی دوستانه از عزیزانی که صدای منو میشنون، خواهش میکنم که به تماشای این اثر بیان در سالن سایه تئاتر شهر ساعت 7:30.
ممنونم ازتون، امیدوارم موفق باشید.
منم همچنین از شما و دوستانی که زحمت این مصاحبه رو کشیدن.
ممنونم. دوستان عزیز، مثل همیشه ممنونم ازتون و تا آوای بعدی، بدرود.